اشتباه کدومه، همه اون آدم ها میگفتن این درسته و اون بنده خدا مجبور بود چیزی که میدونست غلطه به واسطه این که بهش این نفوذ اجتماعی بهش بیتوجهی نشه، ترد نشه و احساس میکرد یه مقدار شرایط خب برای یه مقدار مبهم بود، سعی میکرد همون نظر جمع رو قبول کنه.
یعنی آدم متفاوته یه جمع نباشه، آدم فریکه یه جمع نباشه. آره.
و جالب 75% مواقع دوستان اشتباه مسلم رو گفتن درسته. خب بعد ازشون پرسیدن که شما با این همه تحصیلات، ساختار، شرایط چرا این موضوع به این سادگی، خط معلومه که این اشتباهه، خیلی موضوع ساده است. گفت به خاطر همین موضوع که از موضوع طرد نشم تصمیم گرفتم تو این فرآیند بشم.
یعنی دانسته خودش، آگاهی خودش رو زیر پا گذاشت برای اینکه عضوی از اون مجموعه باقی بماند
در شرایط بحران و تردید. فرق بحران تردید چیه؟ بحران باید سریع تصمیم بگیری، تردید نمیدونی چیکار کنی چیکار نکنی. بحران یعنی الان یه شرایطی باید سریع اینجا خارج بشیم یا نشیم. تردید نمیدونی الان دلار بخریم، طلا بخریم، ملک بگیریم چیکار کنیم. تردیده، این مبهمه. در این شرایط مردم معمولا نمیدونن چیکار کنن و چون شرایط مبهمه ترجیح میدن پیرو قبیله‌ای باشند که متخصص دیدنش و اون شبکه قدرتمند رو، یعنی اون شبکه اجتماعی یا اون سرمایه اجتماعی که بهش وصلن و قبولش دارن به اون وابسته میشن.
حالا اینجاست که سرمایه اجتماعی حکم رهبری پیدا میکنه.
دقیقاً قبیله ای عمل میکنه. یعنی یه سری دوستان یه بره رفتن بورس خریدن، درگیر بورس شدن، قبیله ای یه سری میرفتن دلار.
بعد شد خیلی بد شد. بله
دیگه، قربونت برم، داستان همینه. و بحران و تردید نمیذاره ما درست تصمیم بگیریم، ترجیح میدیم درگیر قبیله های بشیم که متخصص تره.
خب الان این شد تیغ دودم که
و جالب دقیقا زمانی که شما میتوانید اون شبکه اجتماعی قدرتمند و اون قبیله که لازم دارید رو بسازید، یعنی همون نتورکی که میخواید رو، الان بهترین زمانه. یعنی شما رو به عنوان مرجع بورس ایران قبول کنن، حالا که بورس کردن جا افتاده، مرجع هوش مصنوعی توی حوزه قبول کنن، مرجع مثلا الان گیر میکنن الان کدوم AI استفاده کنیم، الان کدوم مرجع الان درگیر، هنوز اون قبیله ساخته نشده،
اینجا کار الان.
آها، لذا وقتی ما تو این فرآیند قرار میگیریم، تیم های موفقن یعنی اولا باید یاد بگیرم تنها بازی نکنم تو شرایط بحران. یعنی نگاه هم تیم ورک باشه که ما فرهنگشو نداریم، به خاطر همین هر کسی نمیتونه از این فرآیند استفاده کنه. پس خوبه، حالا چیکار کنیم برای قبیله سازی؟ معمولا ما از قبیله خوشمون میاد که متخصص خبرش ببینیم، یا از قبل مقبولیت های قبلی ازش گرفته باشیم، یعنی چند بار شنیده باشیم که این آدم مثلا ملک خوب به ما معرفی کرد، یا چند بار ازش مطلبی تو فضای مجازی دیدیم مقبولیتی داره، حرفی که زد درست بود درست بود درست بود، یا قبیله ای رو دوست داریم که قدرت بیشتری داره از نظر تعداد، یا قبیله ای رو دوست داریم که عشق می‌ورزیم و مورد توجهشیم. اینها رو میگم به خاطر اینکه اولا الان بهترین زمان برای قبیله سازیه و دوم اینکه ما جز کدوم یکی از این قبیله ها قرار باشیم. یعنی من قبیله بسازم از خبرگان، از کسانی که به اون دایره روابط خودم عشق بیشتر بذارم یا مقبولیت بیشتری از من گرفته باشم به واسطه کامنت، کلماتی که قبلا از من تو فضای مجازی شنیدند. الان وقتشه.
تو فضای بحران و تردید تو میتونی منفعل باشی یا کنشگر باشی. اگه کنشگر باشی قبیلتو میسازی.
آفرین. ولی وقتی فقط میایم تو لایه سکوت هیچ حرفی نمیخوایم بزنیم، مجبوریم درگیر یه سری از این قبیله ها بشیم. چون تو بحران تری معمولا آدم ها نگرانن و نمیدونن دقیقاً چه تصمیم بگیرن.
خیلی خوب. باش. الان اینی که داری میگی رو من میفهممش. باشم ارتباط برقرار میکنم. بذار یه خورده وطنی کنیم کارو.
خب
یه خورده وطنی کنیم که بعد به اشک در میاد حال میده. مریضم دیگه اصلا، من بیمارم. مثلا فرض کن هیچ فرقی دیگه نمی کرد وقتی که ما زیر ضرب بودیم، دیگه هیچ فرقی نمی کرد تو شمال کشوری، تو جنوب کشوری، یا توی برهه‌ای که خب طبعا یک سری آدم نیاز داشتن که یک جا سرپناه داشته باشن، همون آدمایی که مع الاسف ما بهشون میگفتیم تو شمال آره اینا فلان میکنن بهمان میکنن، همون آدما رو دیدیم که گفت کاغذ دست گرفته بودن که منزل برای اسکان موجود رایگان.
بله
همون آدما. آره بعدو اشک شما دادم باز داستان شد. یه مریضم بعد اصلا تو همین بحث تهران خودمون هیچ فرقی نمیکرد دیگه، من کدوم رنگ سیاسی رو دارم، راجبه کدوم مسئله حرف میزنم. وقتی قرار بود راجبه یه سرمایه مهم اجتماعی مثل وطن، مثل تمامیت صحبت بکنی، مثل اون چیزی که من راجبه، من یه جمله‌ای دارم، خودم این جمله‌مو خیلی دوست دارم، میتونی بگی که مثلا تو خیلی آدم از خود راضی هستی، اشکالی نداره، آره هستم. من میگم ببین هیچ قهرمانی در مساحت اجتماعی وجود نداره، هیچ کس قهرمان نیست، آدم‌های معمولی هستن که در موقعیت‌های قهرمانانه قرار می‌گیرن. اجتماع یعنی این،
در شرایط بحران تصمیم های متفاوت تری میگیرن.
قصه اینه، مثلا من نگاه میکنم میگم تصمیم یه جماعتی توی یه بحران خیلی بزرگ، تعارف که نداره، این که داره میاد پایین سر منفجر شونده داره و آدمو میکشه، ولی خب این آدم ها اومدن تو خیابون، همشون با هیچ فرقی هم نمیکنه کیان چیان، من مال کدوم نهلم، کدوم حزبم، کدوم اینا، دور هم جمع شدن. اجتماع تشکیل شده از آدم‌های بسیار معمولی که در موقعیت‌های قهرمانانه به قول فهمه شما انتخاب متفاوت می‌کنه.
بله.
خب این یه شقشه عزیزم. منتها یه شق دیگری هم داره دیگه. مثلا تو داری میگی توی بحران اقتصادی یه سری آدم دنبال رونده بودن، دنبال کننده بودن، پیرو بودن، رفتن تو بورس به باد رفتن.
بله.
خب رفتن تو طلا به باد رفتن، رفتن تو ارز به باد رفتن. تو همه اینایی که من تا حالا ندیدم به این نفر بگی تو هیچ کدوم از، اگر گفت من شاید ندیدم، من چون معمولا هیچ گفتگوی تو از دست نمیدم، ندیدم تا حالا بگی که مثلا برو طلا بخر، برو فلان کن. من دیدم که گفتی برو با کارآفرین جماعت مشغول شو، اینا چیکار میکنن؟
رو خود سرمایه گذاری،
آفرین،
برندی شخصی،
وای کن. ولی ندیدم تا حالا. ولی مسئله اینجاست که خب اینا مال سرمایه اجتماعی دیگه، تا حد بپذیری که یه سری آدم نخبه و خبره رفتن اون کارو انجام دادن و یه سری دنبال کننده داشتن، یه سری پیرو داشتن، این آسیب نیست نیما؟
آسیب به حال هر موضوعی ساید افکت خودشو داره دیگه،
عوارض جانبی داره. بله.
و به حال ما نمیتونیم جلوی سرمایه اجتماعی و شبکه‌ها رو بگیریم لزومن. مهم اینه که تو این شرایط بحرانی چه تصمیم می‌خوایم بگیریم؟
مسئولیتش با منه. من اینطوری دارم میفهمم، دارم اینطوری میفهمم که خیلی خب بذار من مجموعه فهمش شما رو جمع بکنم برای خودم، بعد اگر غلط گفتم من اصلاح کن. من اینطوری دارم میفهمم نیما، میگم نگاه کن، سرمایه اجتماعی فی نفس ذاته میتواند حتما قطعا میتواند خیلی عواید برای من داشته باشه، خیلی فواید برای من داشته باشه.
بله.
ولی بسته به انتخاب من، بسته به اینکه مسئولیتشو بردارم، بسته اینکه به چقدر آمادگی این رو دارم که شبکه خودم رو بسازم یا دنبال شبکه درست بروم.
آفرین.
وگرنه باید عواقبشو بپذیرم.
بله.
و مسئولیتش با هیچ کسی نیست غیر از من دیگه.
بله.
اوه.
یعنی انگشت سمت دیگه میگیم، سطح سمت خودمونه.
آفرین، با این موافقم. من چطوری شبکه‌های درست رو تشخیص بدم؟
بستگی به این داره که اولا زاویه دیدمون رو نگاه کنیم، یعنی اون نوع نگاه ما دنبال چه هدفی هستیم، من دنبال چی هم.
خیلی سوال سختی.
یعنی یک سال دیگه خودم در چه موقعیتی قرار میدم و قرار باشم. ما تو فوق لیسانس کارآفرینی که میخوندیم میگفت هدف 100%، مسیر 0%. تو اول باید بدونی کجا میخوای برسی، وقتی قصد میکنی برای رسیدن به اون شبکه های اجتماعی یا اون موضوعی که لازم داری برای رسیدن به اون هدف رو پیدا میکنی. از آدم گیج سوء استفاده میکنن. دلیل اینه که من شبکه اجتماعی اشتباه پیدا میکنم میخواد این گیجم، اصلا نمیدونم کجا میخوام برسم. اولین موضوع اینه، تکلیفم با اون موقعیتی که میخوام برسم کاملا مشهود ببینم، معمولا هم نمیبینن. 22 سال توی این زمین دارم کار میکنم.
تو خیلی رو هدف کار کردی، خیلی رو هدف کار کردی، مخصوصا روی نمای کلی، روی بیگ پیکچری که من تو مربیگری خیلی راجبش حرف میزنم. تو خب این پازل رو چون یه سخنرانی خیلی قدیمی داری، نمیدونم تو کدومی که از هتل تهرونه، یه هزار تا شقه گوش پشت سرت عکسشو گذاشتی
سال 48-49 بود.
آره راجب عباس آقای قصاب داری صحبت میکنی که چطور عباس آقای قصاب میتونه به یه سوپر گوشت خیلی خیلی بزرگ تبدیل شه ولی توی مدیر نمیتونی این کارو بکنی. و داری راجب بزرگ تصویر یا تصویر نمای کلی صحبت میکنی. خب من توی ما توی کوچینگ یکی از بزرگترین سوالاتمون از مراجعمون اینه آقای محترم خانم عزیز، الان شما اون نمای کلی خودت رو در وضعیت مطلوب چطور میبینی اصلا؟ خب من الان چطور باید هدف گذاری بکنم که گیج نزنم برادر؟
خیلی ساده است. اولی موضوع اینه که 5 موردی که سال دیگه همین موقع اصلا نمیخوای داشته باشی به هیچ عنوان یادداشت کن. چی میخوای؟ البته دوستان همسرشون رو حظ نکنن ها، چیزی که صد در چه چیزی
این مردیه که شب میره خونه
چه چیزی رو 100% نمیخوای داشته باشی؟ یعنی سرمون بره من سال دیگه اینو نمیخوام، این مدرک رو نمیخوام، این خونه رو نمیخوام، این ماشین رو نمیخوام، این سبک فروش رو نمیخوام.
و در حقیقت باید بعد از اینکه اینو معلوم کردم بگم چی میخوام.
آها، من اول باید تکلیفم مشخص کنم چی نمیخوای. چرا؟ چون انگیزه رسیدن به اون چیزی که میخواد زیاده، چون از جایی که هستم یه حالم به هم میخوره. و جالب آدم ها معمولا در این فضای امن ناامنشون موندن.
آره راست میگی.
آره میگه همین خوبه، من نمیدونم هیچ. و جالبه چیزی که نمیخواد میگه و دقیقا نمیگه چی میخواد، فقط قور میزنه میگه من این سیستم رو نمیخوام. سیستم فروش میگم چی میخوای؟ میگه یه سیستم بهتر. میگم بهتر یعنی چی؟ میگه بهتر باشه. و همین نابودش میکنه. پس تعریف کنیم من این ماشین رو نمیخوام، حالا سادهش بگیم چون خب برام تو
آره مثلا توجه داشته باش اینی که الان نیما داره میگه ماشینه رو مثال ها حالا بگو من یه خاطره برای تعریف میکنم از بچه هم. خب
یعنی من این درآمد رو نمیخوام. میگم اوکی چه درآمدی رو میخوای؟ بیشتر. خب بیشتر که نفهمیدیم، موقعیت مشخص نیست. وقتی من با یک بیگ پیکچر مناسبی از آینده خودم بیگ پیکچر همون تصویر بزرگی از آینده خودم به خودم رو میبینم، راحت تر میتونم تکلیفم مشخص بشه که در چه گروه هایی قرار بگیرم و چه سرمایه اجتماعی هایی رو پیدا کنم و در چه شبکه اجتماعی سعی بکنم خط بندازم.
یعنی اثر خودم رو بگذارم.
دقیقا.
یه سوال شخصی میتونی جواب ندی. تو الان در کدوم شبکه، در کدوم ماتریس اجتماعی؟ چون تو شبکه بهت نمیخوره. مثلا شبکه یه محدودیتی داره، تو ماتریسه، اینقدر نوعه مختلف هم وصلن که من نمیفهمم. ولی الان سوال میکنم از تو کدوم یکی از شبکه ها رو خودت رو جایگذاری کردی، خودت رو جا دادی؟ مال دوران مزوزویک پارین سنگی میشه البته اون موقع تو میشه و خیلی راضی بودی از خودت.
من الان شبکه میسازم، پریمیومه.
نه الان الان قدیمو دارم میگم. اولین شبکه‌ای که خودت جا کردی خیلی کیف کردی با خودت چی بود؟
اسپیرم.
حالا اگه برنی حالا
یه تکنیک داریم به نام تو دکترام داریم دیگه، پاروش قول. یعنی تو بحث مقاله نویسی پاروشمون بعد روی قول بذاریم، تئوری قوی که خب باو گیر بهمون ندن که بر اساس چه چیزی. خب
آره
یعنی پارو دوش قول میذارم و بعد بقیه حرفا میزنم. مثلا برای سخنوری و بحث سخنرانی کردم و بعد بر کلاسای بحث استراتژی و مذاکره اومدم با مجموعه آموزش عالی ماهان.
نباید نباید گفتم برند
نگیدید. ببخشید
دعوا کردم الان.
خب دمشون گرم، به مردم کمک کردن، واقعا خدمت رسوندم. ببخشید عذرخواهی میکنم ولی
نباید برند،
واقعا معذرت میخوام.
خب بعدا دعوا میکنم. خانم کتابچی دعوات میکنه دیگه از جا بعد دیگه حسابت با کرامل کتابچی. نه دستش اومد بالا دیگه
این معذرت. ولی واقعیت اینه، یعنی وایسادم پامو گوشم رو دوش قولها با اون مجموعه آموزشی
من حالا اتفاقا دارم میگم من مجموعه آموزشی میذارم کنار. تو همون مجموعه های آموزشی متعدد این که تو با کدوم استاد داری بگیری خیلی مهمه.
بله
به عنوان کسی که سالهاست دارم تو بیان کار میکنم، یعنی خیلی اهمیت داره با کیم. خدا رحمت کنه استاد مانی رو، من خیلی یارو میشناسم که تو خیلی از مؤسسات رفتم و خیلی در نیامده کار.
بله ولی وفادار موندم. یعنی تا هنوزه به من میگن کیمیایی من نمیرسم، صادق خودت هم میدونی، ولی اگه برنامه باشه بتونم میرم، رایگان هم میرم. وایسادم هزینه‌ش هم پرداخت کردم.
یعنی همین رایگان روش کار دارم.
باور کنیم دیگه تو من میشناسی، میرفتم خونه خانمم میگفتش که خب از تازم از یه بخشم از اون هیوندا دیگه، حالا برند که نیست بین المللی، حالا
یه با آقا من نمیتونم ایشونو با هم بکنم، واسه برند
اومدم بیرون. مثال هم سر سکته و داستانی که برای وایس دادم تو این مجموعه، دو بار من سکته کردم دیگه، اومده بودم بیرون و وایس دادم سر این مجموعه و این
حالا ایشون هم دارن سکته میکنن. آره نه هم که تا سکته قول میده دیگه برند نگه نیما. آره متاسفانه الان تازه هنوز فرهنگش دوباره به ایران برنگشت، از تنظیمات کارخونه نرو نیومدن.
بعد جالبه خانمم گفتش که رفت سخنرانی که، گفتم بله با بهترین شرایط، یعنی مهم فقط برای شبکه اجتماعی درست کردن، مهم دست دادن نیست، درست عمل کردنه. چه کار درستی تو اون شبکه ای داری انجام میدی؟ تو اون شبکه من یه توانایی داشتم برای سخنوری، خب این رو میومدم در باهاشون یه جای کار اون شبکه رو میگرفتم، حمایت میکردم و جالبه پول نمیگرفتم، چون میدونستم این شبکه اجتماعی چه تأثیری داره. این کارو در اون برند خودرویی که من صحبت کردیم دقیقا همونجا، باور کن من حقوقم بود 380 هزار تومان سال 86 که اونجا بودم، و برای این که بتونم به حال اون شبکه اجتماعی ایجاد کنم رفتم تو آموزشم وایسادم، غیر از قسمت فیلیت سز یا فروش عمدم که بود، بعد میرفتم آموزش میدادم، همه گفتن دیوانه آقا چرا این کارو میکنی، تو که پول نمیگیری ازش، پول هم نمیدن.
من همینجا کار دارم، این هزینه کرده من برای شبکه اجتماعی که انتخابش کردم. داریم اگه سوال برات، داریم راجع به چگونگی تشکیل سرمایه اجتماعی صحبت میکنیم. الان در مرحله جنینیم، که توی مرحله جنینی مثل این میمونه که تو فقط خرج میکنی، داری خرج میکنی. سرمایه گذاری چطور میری توی بانک سپرده بلند مدتی میگذاری که بعدا قرار ان تومن بهت بده یا ان ریال بهت بده. الان داره نیما راجع به اون صحبت میکنه. توی بحث مثلا وکالت، کانون وکلای منهتن که یکی از بزرگترین کانونهای وکلای دنیاست، در سال 2008 که اون بحران به وجود میاد،
لیمن برادرز و اتفاقها و سونامی
اقتصاد، اتفاقات عجیب غریب، اینا میان در همه رو چطور میشوند، اینو میشه بزرگترین کانون وکلای ایالات متحده. قصه اینطوره که اینا میان پرونده هاشون رو به اشتراک میگذارن. خب بعد همینجا یه لحظه پاز بدیم، مثلا الان من میخوام اثر خیلی اثر خفنی بذارم، 30,036,37 سامان پیام کوتاه ماست، 22,65,25,25 هم نمره تلفن زنگ بزنید، وگرنه الان خانم کتابچی اونا رو که اصلاح میکنه بعد از این اگر خزانش خالی بشه بیچاره میشه، ولی شما زنگ بزنید بیزنید سوالاتون رو بپرسید تا نیما هست. الان فرصتمون کمه، برای اینکه اگر یهو سوالاتون حجم بیاره بعد اون وقت سوالاتون میمونه، من عذرخواهی میکنم ازتون. بنابراین 22,65,25,25 زحمت بکشید اگر سوال دارید تماس بگیرید، چون میترسم پیامکو نرسم بخونم، تماس اولویت داره برامون. اینو گفتم یه وقت مدیونتون نشم. اونجا میان پرونده ها رو به اشتراک میگذاره، حتی در دورترین ایالت های دیگر، یعنی مثلا فرض کن اونایی که میشده از ایالتی به ایالت دیگه پرونده موکول بشه، من ایالتی نداشته به اشتراک گذاشتن، تبدیل شد به مرجع وکالت در ایالات متحده. خودشون اومدن پرونده های پروبونو رو برداشتن، اصطلاحا پرونده های خیریه رو برداشتن، پرونده های بدون پرداخت رو.
ولی در کو کیک بزرگ کردن با هم.
آره
ما کیک بزرگ کردن تو ایران آپشنه. همکاری کردن، حس خوب دادن. یه نکته جالب بگم، در داشتم یه همایشی داشتم توی رشت و این برگزار کننده یه خانم آقای بودن، دعواشون شد دو سه روز قبلش و در حدی که اون اصل کاری که یک جمعیتی هم داشت کنسل کرد، و برای اینکه به این یک خانم ضربه بزنه گفتش که من هیچ کنون از اون دوستان رو نمیذارم توی همایش بزرگ بیان. و خب دو سه روز قبل بوده به من خبر دادن، خب گفته ما هم دیگه آماده بودیم کنسل بشه، شب قبل به من گفتن کی میای بعد بری برم. خب این که اکثر
آدم ها نیستن،
ایشون نیستن، گفتن نه سالن پره. من رفتم و سالن پر. داستان از کجاست؟ یه آقایی یک شبکه اجتماعی قدرتمندی داشت و وقتی این خانم با ایشون صحبت کرد گفته من کیمیایی میشناسم و به خاطر اتفاقی که افتاده من جمعیت رو پر میکنم رابط داره. ایشون کجاش؟ گفتم خیریه، یک مدیر یک مجموعه خیریه در اون کل گیلان و بعد مازندران، یک مجموعه بسیار قدرتمند که روابط خوبی با سرمایه گذاری و کسانی که برای خیریه کمک میکنن جمعیت آورده بود و چه تعدادم پرسنلش آورده بود. گفتم میشناسی؟ گفتم نه. گفت من کسی هم که وقتی یادت میومدی استخ میدون فتح، من دمپایی اونجا میدادم، دمپایی‌دار اونجا بودم، شنا میکردی، من شناختم، یه تعامل در خیلی قدیم قضیه. و بعد بهت میگفتم که چون شنا زیاد میکردی یه وقت برای سخت برای جکوزی نداشت، بین سونا نداشتی، چون من بعدش میام یه فرش میکنم دیگه، تایم تموم میشد، چون 2 ساعت من شنا میکنم، 2 ساعت که تموم میشد دیگه بعد میومدم بیرون. من بهت میگفتم بمون فقط با هم حرف بزن. آره، بعد من میگفتم توی جکوزی توی سونا بخار میشه، سمو عزیز میومد میشست، ولی دمپایی میداده اون کسی که دیدیم چیز میداده.
آره 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 به خدا. آره.
و بعد حس خوب قربونت برم بهش یاد میدادم، گفت من زندگیم از اونجا دارم، به شرفم قسم. حالا اگه بخوای اسمم میاریم، چون خیری هم داره،
چون نمیدونم راضیه یا نه، ولی من به تو اطمینان دارم.
به خدا و از این اتفاقات تا دلت بخواد افتاده. یعنی بعضی وقتا یه حرکت کوچیک در جایی که انتظارشو نداری ورق رو برمیگردونه، در حالی که بهانه داشتم برای اینکه من حالم خوب نیست، باید فکر کنم، باید فرش باشم و و و، نه به خاطر اینکه اون بمونم این اتفاق می افتاده، خودش حس خوب بود، می اومد انقدر من تون. یه چیز دیگه هم بگم خنده داره، یه عزیز دیگه ای
ها و خنده دار میخواد تعریف کنی که ما در میاری.
آره، بعد یک فضایی بود و به حال یک ما یه پکیجی بعد چاپ میکنیم، زمان کم داشتیم و یک تو فضای کاری خودمون اعلام کردیم، یه نفر گفت من سری براتون انجام میدم، دم شما گرم. ایشون کیه تونسته با این عدد رقم مسخره کار ما رو انجام بده؟ گفت کیمیایی منو میشناسی؟ من کسی هم که تو فرودگاه این این چیز هست، کارتو میگیرن.
آره آره آره، آخرین لحظه این دست نیماستا میخوره به نیست، طوری نیست حامد جان، هر سخاری بابا جان. آره
آره،
هیجانی میشه
به خدا، قلبم میلرزه. و به خاطر اینکه میگفتی اون تو اون مسیر میپرسید، تو خیلی تایم کمیه، چون آدم ها هستن تو اون فضا، سوال میکرد، من سعی میکردم یه حس انرژی دارم که یه آدم معمولیه.
پسر ببین، جنگل ها بزرگی بودن که یه وقتی یه نفر کاشته، چه بخوای چه نخوای این جنگله. من برمیگردم به تو نیما. 22-65-25-25 نمره تلفنمونه، بنابراین الان منتظر صدای مخملین شما هستم. یه خورده الان میخوام نیما رو آروم کنم دیگه، میزو نیار پایین، حامدم هست نخوره، این ممکن مهمترین اثری باشه که امشب میتونی بذاری نیما، که حامد مهندس حامد ما رو اذیت نکنی. 22-65-25-25 شماره تلفنمونه، 30,036-37 رو هم عرض میکنم، اما نگاه میشه رو تلفن، چون واقعا میترسم پیامک ها رو نرسم بخونم. حامد جان بشنویم تلفن رو، بفرمایید لطفا تلفن بشنویم.
سلام به شب آفتابی عوامل، یادش بخیر. اولین شبی که شب آفتابی برگزار شد چندین سال گذشت. در رابطه با این بند خدایی که اووردین رو آنتن صحبت از تزریق کپسول میکرد به دام و اینا، ما از این نوآورا زیاد داریم تو مملکت، ولی اشتباهشون اینه سماجت نمیکنن برای ثبت این نوآوریشون، که میگه آقا برو خارجشو بیار، اصلا قابل قبول نیست. نوآوری شما ابداع کردی، اختراع کردی، باید سماجت نشون بدی و ثابت کنی. ایرانیا تو دنیا تکن، اینو یادتون باشه همیشه. منم یکی از همون مشتریای قدیمیتون شهر آرمیدم از شهر ری، یا علی بدر.
این دوست عزیزمون به 22-65-25-25 زنگ زده بود، کاری که شما میتونید انجام بدید خیلی راحت. بعد یه خورده تجمیعی میکنیم تلفن ها، چون میترسم چیز نداشته باشیم. بعد یه خورده زودتر، حالا اجازه بدید الان اصلا کهنه نشده، بذار نیما جواب بده. شهرام آرمیده عزیز از رفقای نامدار و البته رفقای قدیمی شب آفتاب. نیما با حرف شهرام موافق اما از بیخ، منتها نمیدونم چقدر مطابقت داره با موضوعی که بنیامین مطرح کرد.
بنیامین عزیز عالی بود تو کارش، کاری که داشت. فقط سرمایه اجتماعی یعنی چی؟ یعنی هدیه دادن، یعنی ارتباط خوب، یعنی نفوذ کلام، یعنی باهوش بودن تو ارتباط، هوشمندی تو ارتباط، یعنی ایکیو بالا، یعنی هوش هیجانی. به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی الان کیمیایی اومد یک فعالیت ایجاد کرد، تا انتهای کار کیمیایی نیما مرسی ازتون، من حتما با تو ارتباط میگم. واو چقدر خوب. میبینی ما یه جایی تو ارتباط حتی اسم طرف رو هم ارتباط بگیریم، حیفه. یعنی ما انقدر چسبیدیم به اون ساختار، و خیلی از ما کشاورزهای عزیزی رو داریم که نمیتونن از حقشون دفاع کنن، چون باید ارتباط بگیریم. و این ارتباط لزومن سمج شدن اون برنامه مهران مدیر آویزون شدن فقط اون
آدم
سروش نیست، یه حس خوبه، یه تشکر از یک نفره، واو چقدر خوب، من به وجد اومدم، حتما این کارو میکنیم. باشه حتما انجام میشه، حتما که حتما کارشو انجام میدم، ولی مزه‌دار مرینیتش کنیم اون ارتباط اون فضا رو.
حس نخور چشم. بریم دوباره تلفن بشنویم، اگه مهندس هارون کیو بدن اوکی. بسیار خب بشنویم لطفا. 2225 2525 نمره تلفن ما، 30,000 3637 سامانه پرم کوتاه ماست، منتظر صدای شما هستم و قطعا امانت داران پخشش خواهیم کرد. بفرمایید تلفن بشنویم لطفا.
ما الان معضل بزرگمون نوع مدیریت حقوق برای کارمندانه. من فروشگاه کفش دارم و سه شعبه فروشگاه کفش دارم تو اصفهان، و ما دائما با ریزش نیرو مواجهیم. چطور باید تعادلی بین حقوق، نیرو و ضوابط کار ایجاد کنیم تا این شبکه نیروی انسانیمون اصلا نباشه دائما، نیروی قدیمیمون رو از دست ندیم؟ چطور چه تعادلی باید ایجاد کنیم به نظر ایشون؟
خیلی سوال استخونداری بود، قطعا متوجه سوال شدی. بفرمایید لطفا.
ریشه مسئله داره، بریم بعد در مورد بقیه صحبت کنیم. حرف اولم اینه، پرسنل باید آرزوشون رسیدن به ما باشه، نه کسب و کارمون. آیا واقعا تو مجموعه که هستن پوز ما رو میدن؟ مخصوصا نسل زد الان حقوق، باور کن من دوستان تو خب درگیری کسب و کاریم، میگه الان میخواد ما یه چیز زمین گیمیفیکیشن، حالا بازی چی چی
بازی وارسازی
میاد میگه من بچه ها رو با یه اسکوبورد میذاره، یک مسیری درست میکنه، میگه شما اگر بهترین فروش داشته باشی من میذارم تو یک روز موسیقی اون کافی شاپ یا اون مجموعه بزرگی که حالا مجموعه بزرگی هم هست موسیقی تو پخش بشه، و به خاطر این عشق میکنه. نسل زد الان اینو میخواد، نمیگم که فقط با عشق و حس خوب، ولی واقعیت اینه که ما باید اول روی خودمون کار کنیم که آرزوی تیم رسیدن به ما باشه. و تیم از نقاط آفتابی خوشش میاد، نقاط پس بدش میاد. چه اشکال داره؟ اولین کار اینه که یه فضایی بسازیم که تیم احساس کنه با ما رشد میکنه، حس خوب داره. ما یه گالوپ هست، یه get, give, belong, grow. اول get-ه، میگیریم، پولم میخوایم، خیلی هم خوبه، ولی یه جا گیو میخوایم داشته باشیم. من چیزی که بلدم دانشگاه خوندم بعدم نمیاد توی این مجموعه را بندازم، مثلا گوش نمیدیم به تیم، گیو ندارن بچه‌ها، و بعد بیلانگ اصلا حس تعلق تو سیستم ندارن، و بعد گرو راه روش ندارن. اول روی این یه مقدار کار کنیم، اول و باور کنیم وقتی یه کاری بکنیم برگ برنده یا پرسنل حضور در مجموعه ما باشه.
این که من همیشه اینو میگم، آیا مجموعه تو حاضر هست با افتخار سربار سینه جلو این نشان تو رو به کتش بزنه یا نه، این کار میکنه یا نه. اگر نمیکنه بیا بریم رو این کار کنیم، بقیهش درست میشه. یعنی به نظر من یه مراجع دارم الان دانشجوی سال دوم حقوقه و داره توی کافی شاپ کار میکنه، میدونی خودش اصلا آمده توی برای توسعه کسب و کارش اومده پیش من که میگه من الان دارم توی کافی شاپ کار میکنم، میخوام بهترین مثلا فرض کن باریستای اونجا بشم، یکی از بهترین دانشگاه های تهران داره درس حقوق میخونه، یکی از کافی شاپ ها داره کار میکنه و الان تو اونجا به نظر خودش بهترین باریستای نیست. میخوام بهت بگم چطوری اونجا تونسته او رو به چالش وادار بکنه، چالش که تو دانشگاه نمیبیندش ولی داره تو اونجا میبیندش، به چالش وادار کردن نیروها تو رو تبدیل به سرمایه اجتماعی میکنه. من اینو آسون به دست نمیبردم که آسون از دستش بدم.
دوست داره دوم شیر باشه نه دوم گربه. ما یه چیزی داریم اینا تچان.
آره تچانگی. آره آخ آخ این خیلی خوب. بذار اینو بگم یه دقیقه یادم نره 22 65 25 25 شماره تلفنمونه گفتم اینو
60%.
آره خب بذار 100% کنم 22 65 25 25 شماره تلفنمونه و 30000 36 37. اینم حالا پیامک کنم دارن زحمت میکشن خام کتابچی البته